بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوپری، 2 خرداد 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد علی اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد در بحث‌های سابق دو سه تا بحث هست، یه سری مبانی اصولی در اشتخالت داره. من فقط اون بحثا رو اشاره بکنم و دیگه وارد تفصیل اون بحثا نمیشیم و اینکه نحوه دخالتش در این بحث چه شکلیه رو عرض بکنم. ما قالب مبانی اصولی که مرتبط بود عرض کردیم، ولی یه دو سه تا از این مباحث از قلم افتاده بود، اونا رو هم اشاره کنم بد نیست. یک بحث در این روایتی که فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام که ازش استفاده می شد که اصلا حرمان زوجی از عقار وجود نداره، ترس المرأه من کل ما ترکه الزوج، بعد در مخالف همه روایات دیگه بود. ما میگفتیم این روایات با هم دیگه معارض هستند و اون روایات قطعی صدوره، این اصل صدورش محل تردید هست، این باید کنار گذاشته بشه و حمله یه وجه. وجه دومی که محمول بر تقیه است و این رو قابل اخذ نیست. خب اینجا یه بیانی در بعضی موارد مشابه مرحوم حاج رضای همدانی دارن. این بیان ممکنه در اینجا هم تطبیق داده بشه. ببینید مرحوم حاج رضای همدانی، ایشون می‌فرمایند که اصالت عدم تقیه یک موقعی به جهت تعارض کنار گذاشته میشه، حمله به تقیه میشه. در بعضی موارد اصالت عدم تقیه ذاتاً جاری نمیشه، یعنی در بعضی موارد ما بعضی روایات رو اگر معارضم نبود اون روایت قابل عکس نبود. ایشون در بحث این که ملاک بر آخر وقت نماز ظهر و عصر و اول وقت نماز مغرب و عشاء ذهاب عمره است یا غروب آفتابه، مرحوم حاج رضا می‌فهمند که خب دو دسته روایات هست. یه سری روایاتی که ملاک رو ذهاب و عمره قرار داده، یک دسته روایاتی که ملاک رو غروب شمس قرار داده. مرحوم حاج رضا ایشون میگن که روایاتی که ملاک رو غروب شمس قرار داده اون روایات اصلا ذاتن حجت نیست، ولو روایات اون دسته مقابل که ذهاب و عمره هم نبود، اصلا ذاتاً این روایات حجت نبودن. و با این بیان که با توجه به شرایط خاصی که ائمه معصومین باش مواجه بودن و خب بحث نماز که بحث بسیار مهم و اساسی و حیاتی هست و حکام عامه بر اساس زوال حمره مش نمی کردن، بلکه بر اساس غروب آفتاب مش می کردن، استتار قرص مش می کردن. ما حتی اگر روایات استتار قرص هم به ما نرسیده بود، می دانستیم قطعاً ائمه معصومین علیهم السلام حتما یه همچی روایاتی رو گفته بودن، چون اینجور نبود که ائمه معصومین همیشه مطابق واقع صحبت کنن. قطعا بعضی موارد زمینه تقیه بوده و بر به نحو تقیه آمیز صحبت کردن. این حتی اگر روایات موجود استتار قرص هم نبود، ما میدانیم یه روایات استتار قرصی بوده است که اون روایات به ما نرسیده. و در این جور مواردی که ما یقین داریم که ظرف تقیه بوده، نمیدانیم این روایاتی که صادر شده برای بیان حکم واقعی هست یا برای بیان حکم واقعی نیست، اینجا اصالت و صدور الحکم لبیان تقیه لبیان الحکم الواقعی ذاتن جاری نمیشه. یه همچه بیان مرحوم آقا رضا در اون بحث داره. حالا اونا بحث داره که آیا کلام مفادش چیه، مرادش چی است و امثال اینها. عرض من این هست که اون بیانی که مرحوم آقا رضا در بحث روایات استتار قرص دارن و میفرمایند روایات استتار قرص ذاتن اعتبار نداره، اصالت و عدم تقیه در روایات استتار قرص جاری نمیشه، شبیه همون در روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور جاری میشه، اگر اون کلام در اونجا درست باشه، که حالا بحث در از نمیکنه کردم که نمیخوام وارد اون بحث بشم. اون مبنای اصولی که مرحوم حاج رضا اونجا داره که حاج آقا پذیرفتن یعنی مطلب درستی هست، اون مبنا در این بحث روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام هم جاری هست که اصلا ذاتاً حجیت نداره، نه به جهت بحث این که معارض هست و ما از باب مرجحات مخالفت با عامه رو جز مرجحات قرار میدیم، روایت هایی که به محرومیت زوجه حکم کرده رو ترجیح میدیم بر اون روایات، نه، اصلا روایت دسته دوم ذاتن حجت نیست. خب این یه بحث. عرض کردم من یه سری مباحث مربوط به بحث سابق هست، یه بحث های اصولی باش مرتبط هست، من سرفصل بحث های اصولی که بهش مرتبط هست رو عرض میکنم، یه اشاره اجمالی به بحث میکنم، نمیخوام وارد اون بحث ها بشم، فقط در حد یک اشاره. بله؟ نه، ایشون میگه اگر روایت مخالف هم نبود اینجاها چیز نبود، به اصطلاح این به جهت روایت وجود روایت مخالف نیست که اون روایت حجیت میفته. حالا اون بیانی که ایشون اونجا دارن ذاتن میگن اعتبار نداره. عرض کردم اینا بس وابسته به این هست که اون بحث رو چجوری تنقیح بکنیم، بحث مهمی هم هست، ولی خب حالا چون خیلی وابسته به این بحث نیست، اینی که وارد تفصیلش نمیشه. یه بحث. یه بحث دیگه این که ما در ضمن روایت موقوفه ابن عزینه و روایت های دیگه عرض کردیم حمل روایت های متکرر بر موقوفه ابن عزینه متوقف است بر این که ما حمل مطلق بر مقید رو بر حمل مقید بر استحباب به نحو کلی ترجیح بدیم، ولی اگر حمل مقید بر استحباب رو گفتیم ما دلیل کلی نداریم، ممکنه بعضی جاها حمل مقید بر استحباب رو ترجیح بدیم و تابع اظهر و ظاهر است و اینها، طبیعتاً اون راه حل حمل مطلق بر مقید نمیاد. خب این بیانی که عرض می کردیم حالا که بحثاش رو گذشت، یه بحثی مرحوم آقای خویی دارند، ایشون می فرمایند که در اوامر ارشادیه حمله بر استحباب جا نداره. ایشون میفهمند که اوامر گاهی اوقات مولویه، گاهی اوقات ارشادی. یه موقع شعره فرموده اقتصل للجمعه، این مولویه، ما ظاهر بدویش وجوبه، ما اینو حمله بر استحباب میکنه، اشکالی نداره. ولی اگر مثلا یه روایتی گفته بود که مثلا در نماز اقرأ السوره فی القرآن فی الصلات، اقرأ السوره فی الصلات، اینجا چون اقرأ السوره فی الصلات ارشاد به جزئیت سوره برای نماز هست، در این جور مواردی که ارشاد به جزئیت باشه، اگه یه روایت دیگه آمده بود گفته بود که نه یجوز و ترک السوره فی الصلات، این دو تا روایت با هم دیگه متعارض هستن، اون روایتی که تجویز میکنه ترک سوره رو قرینه بر این نمیشه که اقرأ سوره فی القرآن رو حمله بر استحباب کنیم، چون در اوامر ارشادیه حمله بر استحباب معنا نداره. این بیانی هست که مرحوم آقای خویی دارن. ما اونجا عرض میکردیم که بیان آقای خویی ناتمامه به وجوه مختلف، من جمله این که شما میگید ارشاد به جزئیت برای صلات هست، این ممکنه ارشاد به جزئیت برای صلات کامله باشه، نه جزئیت برای صلات صحیحه. ارشادیت حتما لازم نیست مرشدون الیهش جزئیت برای صلات صحیحه باشه، ممکنه جزئیت بر ارشاد به کمال باشه، نه ارشاد به صحت. بنابراین معناش این هست که اگر شما میخواهید یک صلات کامل انجام بدید، عرض کنم خدمت شما سوره رو باید بیارید. خب اینجا آیا اون جوابی که اونجا دادیم در این روایت که میگه او تینه من از سرس هست میاد؟ به نظرم سخته اون این خصوص این جواب اینجا بیاد، چون در واقع ظاهر این که میگه النساء اذا کان لهن ولدون اوتین من الربا، این هست که ارشاد به حق دار بودن این زنها هست، و این که ما بگیم حق وجوبی و حق استحبابی داشتنش شاید اغلایی نباشه. اغلا دو مرتبه برای حق، یک حق وجوبی یک حق استحبابی شاید قائل نباشن. ولی اصل اون بحثی که مرحوم آقای خویی مطرح کردن یه پاسخ دیگه داره که اون پاسخ به اینجا راحت قابل تطبیق هست. اون اینه که این که شما میفرمایید ارشادیه، این که اوامر در اینجور موارد ارشادی، حالا با پذیرش اصل کبراش که اونم یه بحثایی داره که اصلا این اوامر ارشادی هست یا ارشادی نیست، اون حالا بحثای کبرایشو کار ندارم. ظهور دلیل در ارشادیت نفس که نیست، ظهور دلیل این هست که ارشاد هست. ما از این ظهور ممکنه به قرینه روایت صریح در رفعیت کنیم و هم کنیم برای اینکه مولوی استحبابیه. بنابراین ولو ذاتن اوامری که مربوط به اجزا هست ظهور در ارشاد جزئیت داره، این ظهور میتواند به قرینه روایت های به اصطلاح صریح از این ظهور رفعیت بشه. ما نحنفی هم همینه، در واقع اوتینه من الربا، این که مرحوم مجلسی عرض کردم حمله بر استحباب کرده، کاملا جا داره، چون در واقع ولو ظهور ابتداییش این هست که ارشاد به ذی حق بودن نساء نسبت به ربا میکنه، نساء ولددار نسبت به ربا میکنه، ولی میشه این از ظهورش در ارشاد رفعیت کرد، حمل کرد به اینکه استحباب اعطا، چون که در حبوه همین مطلب رو بعضی قائل شدن، گفتن استحباب اعطا حبوه، از این جهت مشکلی نداره. در حبه هم ما عرض کردیم که از مشکل این نیست که حمل ادله بر استحباب منافات با ابتداعا منافات داره، ولی دلیل اونجا ما مخالف نداشتیم. اگر دلیل در مقابلش داشته باشیم که حبه رو لازم نیست داده بشه، خب ما حبه رو حمله بر استحباب میکنیم من دون مشکل. پس بنابراین از این جهت مشکلی نیست در حمله اوتینه بر استحباب. خب اینم نکته دوم در تکمیل عرایض سابق. اما نکته سوم، یکی از بحثایی که ما طرح کردیم بحثی بود که از مرحوم آشممتقی بروجردی در مورد انقلاب نسبت ذکر کردیم. مرحوم آشممتقی بروجردی تقریبی رو ذکر فرموده بودن که ما به موقوفه ابن عزینه کار نداشته باشیم، بین روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام با روایات مطلقه جمع کنیم. اون اینه که با توجه به اجماع بر این که زنی که غیر ذات الولد باشه این محروم هست، اجماع بر محرومیت غیر ذات الولد، زوجه غیر ذات الولد، این اجماع رو مخصص قرار بدیم نسبت به روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام و با مبنای انقلاب نسبت روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور رو ما مخصص، بعد از اینکه نسبتش منقلب شد با تخصیص به اجماع، مخصص روایات دیگر قرار بدیم. خب ما بحث مفصل در مورد این مطلب کردیم که از جهات مختلف این راه حل درست نیست. ولی مرحوم آشممتقی خودشون دو تا جواب داده بودن. یک جوابشون این بود که ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. یک جواب دیگه ای که ایشون مطرح فرموده بودن این بود که اجماع یک موقع اجماع بسیطه. خب اب نداره، اجماع بسیط با پذیرش بحث انقلاب نسبت ما میتوانیم به این نفع حل کنیم، ولی در ما نحن و فیه اجماع اجماع مرکبه. یه گروهی از علما علا وجه الاطلاق زوجه رو محروم میدونن، یه گروه دیگر خصوص غیر ذات الولد رو محروم میدونن. اینجا شما نمیتوانید بگید که غیر ذات الولد به خصوصه به عنوان غیر ذات الولد محروم هست تا به وسیله او تقیید کنید روایت ابن ابی یعفور فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور رو. اگر عرض کنم اجماع بسیط بود درست بود، ولی چون اجماع به نحو اجماع مرکب هست مطلب صحیح نیست. که ما عرض میکنیم مطلب کاملا درسته و به دلیل اینکه ما در واقع از این اجماع مرکب یک دلیل مردد به دست میاریم، ما به دست نمیاریم که حتما یه دلیل در خصوص غیر ذات الولد صادر شده. در خصوص غیر ذات ممکنه در واقع دو گروه روایات بودن، یه گروه روایات در مورد غیر ذات الولد، یه گروه منهای اشکالات دیگه که حالا نمیخوام اون اشکالات رو اینجا تکرار کنم. اون نکته ای که در واقع توضیح کلام مرحوم آشممتقی بروجردی بود این بود که ما در واقع از این اجماع مرکب یک روایت اجمالی کشف میکنیم. ما کشف میکنیم یا یه روایتی به نحو مطلق زوجه رو علی وجه الاطلاق منع کرده، یا یه روایت خاص به زوجه غیر ذات الولد صادر شده. ما کشف این که یک روایت مخصوص غیر ذات الولد از او کشف نمی کنیم، و چون از او کشف نمی کنیم در نتیجه نمیشه این رو مخصص روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور قرار داد، چون مخصص بودن فرع خاص بودنه و خاص بودن فرع این که یه روایت به خصوصه وارد شده باشه. قدر متیقن از روایات ظهور اختصاصی پیدا نمی کنه. این که یک روایت، اگر دو دسته روایت داشته باشیم، یه دسته یه گونه بگن یه دسته گونه دیگه خاص‌تر داشته باشن، که این دو دسته نسبت به یه روایت دیگه نسبت سنجی میخوایم بکنیم، این که قدر متیقنش یه مسئله‌ای هست، این کافی نیست برای اینکه بتواند روایت دیگر رو تخصیص بزنه. تخصیص فرع این هست که یک روایت معتبری وارد شده باشد، اون روایت معتبر در خصوص اون خاص باشه. اما اگر قدر متیقن باشه، قدر متیقن یعنی ممکنه اون روایت رابطهش مساوی باشه اون روایت دیگه، ممکنه روایت خاص باشه. اصل خاص بودن روایت محل چیز میشه، تأمل میشه، غیر قابل اثبات میشه. خب این توضیحی بود که در مورد کلام مرحوم آموزن اشرف تقی بروجردی عرض میکنه. نه یعنی بحث ما این است که چون اجماع مرکبه، ما از اجماع مرکب یه روایت کشف نمی کنیم.
فرض اگر جایی باشه که دو مبنا و دو قول هر دو خاصه، اما یکی تخصیص بیشتر یکی تخصیص،
نداره اشکال نداره. نه اون قدر متیقن عرض کنم خدمت شما، نه اینجا به قدر متیقن عرض کنم خدمت شما، نه به عنوان چیز به عنوان این عنوان خاص معلوم نیست.
یعنی
ممکنه نه اون مشترکه، فرق نداره، چون در واقع ما نمیدانیم اون روایتی که تخصیص خورده کل، نه اگر چیز باشه دیگه نمیتونه تخصیص بزنه. توجه بفرمایید، روایت عرض کنم میشه معارض. اگر مطلق زن
بحث
این
بحث
تخصیص چی رو داریم تخصیص میخواییم بزنیم؟
در جایی که در حقیقت منظور شما در جایی که ما شک داریم که آیا خاص هست یا خاص نیست.
نه به عمومات کتاب کار نداریم.
نه عمومات کتاب نداریم.
روایت ابن ابی یعفور او فضل ابن عبدالملک در چه صورتی میتواند تخصیص بخورن؟
منظورم
که شما در جایی
که
قانون
تمام این
در جایی که دوران امر بین به قول معروف خاصه یا مصاحبه
همین دیگه، اینجا
ما نه اونجا هم به همین جور حرفا هست. بله
اونجا هم همین مطلب میاد که یک خاصی داریم که دوران داره این که
بله اینا عین همین بیان، بله اینا هم همین بیان توش میاد، اون هم همین بیان میاد که ما نمیدانیم به چه نحو. البته اصل تخصیصی ثابت میشه،
اما برای انقلاب نسبت،
ولی برای انقلاب نسبت به درد نمیخوره. برای انقلاب نسبت به درد نمیخوره. خب این محصل فرمایش مرحوم هاشم تقی بروجردی بود به توضیح منا. البته این بحث یه مقداری نیاز داره که مبانی ما در اجماع منقح بشه. ما از اجماع رو که حجت میدانیم به چه اعتبار حجته؟ یک بار اجماع رو ما حجت میدانیم به اعتبار این که کشف از دلیل لفظی میکند که ما نرسیده است. کشف میکنه یک دلیل لفظی بوده که به ما نرسیده. امثال این موقع اینجوری هست که خب یه مبناست که شاید مرحوم هاشم تقی بروجردی هم رو همین جهت مطلب رو فرموده. اینجا اگر اجماع به نحو اجماع مرکب باشه، ما کشف این که اون دلیل لفظی که به ما نرسیده به چه شکل بوده است امکان پذیر نیست. ممکنه به نحو عام باشه، ممکنه به نحو خاص باشه. همین بحثایی که مطرح می کردیم میاد که اون روایتی که از اجماع ما کشف میکنیم، اون روایت نمیدانیم به چه شکل بوده. یه جور اینه که ما کشف ارتکاز بکنیم، بدونیم که یک از این اجماع مرکب کشف ارتکاز کنیم، که آقای صدر این بحث ارتکاز رو مطرح میکنن. که خب حالا آیا اینجا اگر ما ارتکاز مردد باشه که به نحو محرومیت مطلق زوج است یا محرومیت خصوص زوجه غیر ذات الولد، خصوص غیر ذات الولد، این اون ارتکازی که وجود داشته ما نمیدونیم به چه نحو بوده، خب اینجا هم شاید همین بیانی که مرحوم هاشم تقی بروجردی مطرح میکرده بشه اون بیان رو پیاده کرد. اما اگر ما بحث رو در مورد اجماع با ارتکاز مثلا دنبال کنیم، میگم ارتکاز تقریر بگیم علت حجیت اجماع این هست که از اجماع کشف میکنیم که معصوم علیه السلام تقریر کرده است این اجماع رو، آیا اینجا در تقریر، در جایی که نمیدانیم نحوه تقریر چه شکلیه، آیا تقریر به نحو عام، تقریر به نحو خاصه، ما یک قدر متیقن از تقریر استفاده کنیم، آیا اینجا حکمش مثل همون موارد دیگه هست؟ یه تأملی داره که آیا این رو مسلک تقریر هم میشه حرف مرحوم هاشم تقی بروجردی رو مطرح کرد یا مطرح نکرد. به نظرم این مقدار قابل تأمله که ممکنه ما بگیم که نه، اگر مسلک تقریر رو به اصطلاح پیش کشیدیم، این تقریر به اصطلاح مدلش متفاوت است و امثال اینها. خب البته یه مقداری بحثای دیگه هم در این وسط وجود داره، اون بحثا رو باید تو این بحث داخل کرد. من فقط تیترش رو عرض بکنم، اون اینه که اجازه بدید یه بحث این هست که آیا این فرمایش مرحوم هاشم تقی بروجردی بنابر مسلک تقریر چگونه پیاده میشه، یه بحث. بحث دیگه که اصل کل این فرمایش ناظر هست، اون اینه که آیا اجماع به منزله قرینه متصله نسبت به اون روایت ابن ابی یعفور یا فضل ابن عبدالملک تلقی نمیشه یا به منزله قرینه منفصل است؟ این اجماع رو که میخواییم تحلیل کنیم، آیا اجماع با اون روایتی که در کنارش هست، آره، یا روایت ارتکاز، اون روایت یا ارتکاز رو اگر ما به منزله یک قرینه متصله برای روایت ابن ابی فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور گرفتیم، مدلش فرق میکنه. یعنی ممکنه ما بگیم روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور، این با توجه به اون ارتکازی که درش وجود داره، اون ارتکاز باعث میشه که ظهور این روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور اصلا در شمول نسبت به غیر ذات الولد از اول قاصر باشه، نسبت به شمول نسبت به غیر ذات الولد، به دلیل اینکه اون اجماع به منزله قرینه متصله کنه تلقی بشه بر این که این روایت رو از اول کنده تأیید کنه. این حالا یه مقداری در مورد نحوه تأثیر اجماع، آیا در روایت به منزله قرینه متصله است، قرینه منفصله است، اینا یه تأملاتی داره که فکر میکنم اینا باید یه مقدار بیشتر روش دقت بشه. یه بحثی است که من تو جلسه قبل عرض کردم، روایت کلام مرحوم هاشم تقی بروجردی کاملا کلام درستیه، رو متعارف مبانی که آیون مشق میکنن که در واقع اجماع رو به منزله یک کاشف از یک دلیل لفظی میگیرن که منفصله، یا به منزله یک ارتکازی که به منزله یک قرینه منفصله نسبت به اون دلیل تلقی میکنن. ولی اگر ما گفتیم ارتکاز هست و این ارتکاز به منزله قرینه متصله است، این مقداری باید بحث رو بیشتر دقت کرد که آیا این فرمایش مرموش منطقی اینجا میاد یا اینجا نمیاد. البته اساساً یه مقدار اون بحث این که مبنای انقلاب نسبت، چرا ما مبنای انقلاب نسبت رو صحیح میدانیم، هم تو این بحث دخالت داره که دیگه من نمیخوام واردش بشم. علتی که وارد این بحث نشدم به یه مقدار بیشتر، چون یه مقدار وابسته به این هست که اون مبنای انقلاب نسبت رو ما چجوری تقریب میکنیم. اون تقریب مبنای انقلاب نسبت دخالت داره در تحقیق این مطلب که آیا اینجور اجماعات به منزله قرینه متصل تلقی میشه، منفصل تلقی میشه، اصلا بین این، یعنی تنقیح کامل این بحث وابسته به اون بحث انقلاب نسبت هست که شما واردش نشدیم، در اینجا هم واردش نمیشیم. این حال مبانی رجالی، مبانی اصولی که در این بحث دخالت داره که بل اشاره هست کردن. نه، ما میگیم اگر ما نمیدانیم که اصلا روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور با توجه اگر ارتکازی باشه، یعنی اگر این روایت بخواد معتبر باشه باید معنی خاص داشته باشه، چون اگر اون ارتکاز به نحو عام باشه که اصلا اون ارتکاز مانع اعتبار روایت میشه، اگر بخواهد اون ارتکاز تخصیصش بزنه، ارتکاز تخصیصش بزنه، باید به یک قطب خاص تخصیص بزنه. مردد
بین این روایت از انواجه طبیعه صادر شده باشه به خاطر ارتکاز، همین که ارتکاز باشه این روایت مدیدن فهمیدن طبیعه است، یا علا وجه تخصیص و چون نشد نمیشه دیگه این انقلاب نسبتی
برخواست. اونم عرض کنم اینم درسته، یعنی در واقع چون احتمال داره اون، این یه نکته دیگه است، نکته که شما میگید من اینجوری عرض بکنم، در واقع اصالت این یه بیان دیگری هست برای اصالت عدم تقیه، این که اینجا در روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور اصالت عدم تقیه ما میگیم ذاتن جاری هست، این مبتنی بر این هست که یک علم اجمالی به مخالفت ظاهر نسبت به اون روایت حاصل نشده باشه. ما اگر علم اجمالی داریم، اینجا در واقع این شکلیه، حالا که تقریب رو اینجور بکنیم، که ما در واقع روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور مردد بین این هست که چون نمیدانیم ارتکازی که در زمان ائمه بوده به چه شکلی بوده، یا ارتکاز علی وجه الاطلاق بوده که زن محروم است در جامعه، ارتکاز متشرعی شیعی، زن علی وجه الاطلاق محروم است، این ارتکاز مانع جریان اصالت الجهت، اصالت عدم تقیه است، یا ارتکاز به نحو مقید به منزله قرینه متصله برای کلام میشه. بنابراین علم اجمالی داریم که یکی از این دو اصل زمین خورده، یا اصالت و عدم تقیه زمین خورده، یا اصالت و ظهور زمین خورده. بنابراین ما نه به ظهورش میشه تمسک کرد چون طرف علم اجمالیه، نه به اون طرفش میشه تمسک کرد. یه علم اجمالی باعث میشه که این روایت از اعتبار بیفته و به نحوی از اعتبار بیفته که دیگه در مقابل اون روایت دیگه هم نتونه قد علم کنه، چون یکی از احتمالاتش این است که اصلا تغییری صادر شده باشه. پس بنابراین این نتیجه این بحث این میشه، چون اجماعش به نحوه اجماع مرکب هست، اگر به نحوه ارتکاز هم باشه، ارتکاز یه علم اجمالی این شکلی ایجاد میکنه. به نحوه قرینه متصله هم باشه، قرینه متصله در اینجا به این شکل، نتیجه قرینه متصله این میشه که این روایت امرش دائره بین این که یا درش تخصیص وارد شده یا محمول بر تقیه است. با توجه به این علم اجمالی اصالت عدم صدور ایل تقیه نمیشه این رو چیز کرد. اینم یه تقریب دیگه میشه بر کلام درسته. اگر چی؟ کدومو؟ نه بابا
نه
موقوف ابن حسینه رو کار نداریم.
نه همین تفصیله رو میگه،
تفصیل نیست.
روایت که میگه
بحث موقوف ابن حسینه مورد بحث نیست. ابن فضل ابن عبدالملک او ابن یعفور که مطلقه است. بحث ما سر اینه، ما میخواییم بگیم اون روایت به طور کلی گفته اصلا زن ارث میبره، به طور کلی گفته زن اصل. اینم یادم رفت این مطلب رو هم اضافه کنم، اون اینه که در بحث اصالت عدم تقیه، آیا در جایی که در خود روایت یک قرائنی بر تقیه، آیا اصالت عدم تقیه به عنوان یک اصل عملی است، یا جایی هست که اماریت داشته باشه بر عدم تقیه؟ جایی که از خود سوال سائل پیداست که سائل یه جوری، اصلا سائل تو این روایت یه نکته ای هست، اون اینه که سائل مفروغ عنه دونسته که زن محرومه، سوالش اینه که مردم محروم هست یا مرد محروم نیست، مرد هم محروم هست یا محروم نیست. اینجا امام علیه السلام میگن نه، هر دو ارث میبرن، هر دو ارث میبرن، هم زن ارث میبره هم مرد ارث میبره. اینجایی که از خود سوال سائل، یعنی خود سوال سائل میتواند به عنوان یک اماره زنیه بر این که این جو اون موقع جوی بوده که زن رو محروم میدانستن و این رو به عنوان یک اماره زنیه بر که این روایت بر تقیه صادر شده ما ممکنه تلقی بکنیم. تو کلمات آقایون هم اشاره شده که در خود همین عبارت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور قرائنی وجود دارد که بر تقیه است. اگر چنین باشه یه بحثی هست که آیا در جایی که قرینه شخصیه در خصوص روایت بر تقیه وجود داره، آیا اینجا اصالت عدم تقیه ذاتن جاری می شود یا ذاتن جاری نمی شود؟ تنقیح این که به نظر ما ذاتن جاری نمیشه، در جایی که یه قرائن شخصیه وجود داره که اون روایت رو مثلا حالا به تناسب، حالا جایی که تو خود روایت اشاره به این که شرایط تقیه اونجا فراهم بوده، مثلا راوی میگه در یک جلسه ای که همه افراد حضور داشتن، پیاه حضور داشتن، اینجور چیزایی که کنار روایت اشاره به این که مثلا شرایط چه شرایطی بود که ظن به این که ظرف تقیه هست حاصل میشه، آیا در اینجا به نظرم اینجا مشکل هست که اصالت عدم تقیه جاری بشه؟ خب این
اجماع مرکب اگر باشه شما از این قبول کردید که
کشف می‌کنه
ارتباط یا نه؟
نه، حالا یه بحث کلی در مورد اجماع مرکب هست که اجماع مرکب اصلا درست هست درست نیست، ما بحث چیز رو نمی‌خوایم بکنیم، بحث کل میگیم این اجماع اگر بود، یه موقعی هست اجماع کشف دلیل لفظی میگیم میکنه که بحثشون بود که قبلا گذشت، یک اجماع میگیم کشف از ارتکاز میکنه، ما میگیم این ارتکاز مجمل است، که آیا ارتکاز به نحو ممنوعیت مطلقه زن هست؟ اگر ممنوعیت مطلقه باشه، این ارتکاز مانع اصالت عدم تقیه در این روایت میشه، یا یک ارتکاز خاص نسبت به غیر ذات الولد هست، این ارتکاز خاص مخصص این روایت هست. پس روایت فضل ابن عبدالملک او ابن ابی یعفور علم اجمالی داریم درش که یا اصالت عدم تقیه درش جاری نمیشه یا درش تخصیص خورده. با توجه به این علم اجمالی، این دیگه نمیشه اون بحث انقلاب نسبت و اون بحثایی که اونجوری مطرح کرد. یعنی باز کلام مرموش منطقی بروجردی دوباره زنده میشه، ولی با یه تقریب دیگه و به یک سبک دیگه‌ای که اینجا باز مجرای بحث انقلاب نسبت نیست. خب دیگه حالا بخواب بحث اون بعدی، بحث اینه که دیگه از آن ساعت چنده؟ چی؟ خب حالا چی؟ 10 دقیقه. خب پس ما دیگه حالا بحث تموم بکنه، ولی چون من یه مقداری چیز شدم که اینقدر چرا اینقدر پیشخونی جلو افتاده و همسان
سهله
اونو بزن، اونو براتون بریز.